سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران میگوید که ارائه خدمات کنسولی را به گونه موقت متوقف کرده است. این سفارت امروز با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود نوشت که سر از امروز تمام خدمات کنسولی از جمله تمدید و صدور پاسپورت، ثبت ازدواج و طلاق و کارت تولد، تایید اسناد و صدور عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف می شود. در این اعلامیه دلیل این تصمیم مشخص نشده است. این توقف در حال صورت می گیرد که روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از سوی دولت ایران شدت گرفته و پیش بینی می شود که توقف خدمات کنسولی سفارت افغانستان در تهران مشکلات این مهاجران به ویژه بازگشت کنندگان را بیشتر می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 287 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. این وزارت گفته که بر اساس اطلاعات به دست آمده از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک، این افراد آزاد شده در تاریخ اول و دوم ماه جوزا وارد افغانستان شدند. در این بیانیه آمده است که این افراد از 1 تا 10 روز را در زندانهای مختلف پاکستان سپری کرده بودند. در هفته‌های اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان شدت یافته و همزمان شکایات مطرح شده مبنی بر اینکه پلیس پاکستان مهاجران افغان را از کوچه ها و خیابان ها بازداشت کرده و به زور به افغانستان باز می‌گردانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اخیراً در گزارشی گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. شاهرای اصلی سالنگ امروز برای موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اعلامیه در صفحه اکس خود اعلام کرده است که کارهای باقی مانده بازسازی شاهرای سالنگ آغاز شده. از همین رو موترهای بزرگ مسافربری باید از جاده فرعی این مسیر که شب و روز باز است استفاده کنند. در این اعلامیه افزوده شده است که به موترهای باربری به گونه نوبتی اجازه داده می شود که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال عبور کنند. در این اعلامیه مشخص نشده که کار بازسازی شاهرای سالنگ تا چه زمان ادامه خواهد یافت، اما از مردم خواسته شده که از 3 جوزا تا پایان این پروژه شکیبا باشند. شاهرای سالنگ ولایت‌های شمالی را به کابل و ولایت‌های جنوبی وصل می‌کند. روسیه امروز صبح بار دیگر با استفاده از موشک‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که حملات شب گذشته بار دیگر بسیار سخت و سنگین بوده است. ویتالی کلیچکو شاهوالی کیف در صفحه تلگرام خود از وقوع چندین انفجار در شهر خبر داد و نوشت که سیستم دفاعی هوایی اقدامات لازم را انجام دادند. مقام‌های نظامی اوکراین اعلام کردند که در نتیجه این حملات 15 نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز در پی حمله موشکی روسیه به شهر اودیسه در اوکراین 2 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. اردوی روسیه همچنین اعلام کرده که اوکراین روز سه‌شنبه با استفاده از 788 طیاره بی‌سرنشین به خاک روسیه حمله کرده که از این میان 776 طیاره توسط روسیه سرنگون شدند. و سوریه از اقدام تازه ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال کرده است. وزارت خارجه سوریه این روز در بیانیه این اقدام را گامی مثبت در مسیر کاهش مشکلات بشری و اقتصادی توصیف کرد. حکومت آمریکا اعلام کرد این اقدام را به منظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. همزمان قصر سفید از دمشق خواسته است تا گام‌های مشخص از جمله در راستای اخراج شبه نظامیان خارجی بردارد. وزارت مالیه آمریکا دیروز با صدور یک مجوز کلی اعلام کرد که انجام مبادلات مالی با دولت موقت سوریه بر ریاست احمد چرب، بانک مرکزی، خطوط هوایی سوریه، هتل 4 فصل دمشق، شرکت‌های دولتی و برخی نهادهای کلیدی این کشور مجاز خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا هم از صدور معافیت 180 روزه برای تحریم‌ها خبر داده است. داشته های مهم این برنامه: یک سازمان آسیایی هشدار داده که بدون فراهم شدن رای حل‌های پایدار برای بازگشت کنندگان افغان، ثبات بلند مدت در افغانستان به خطر می‌افتد. افرادی که اخیراً از کشورهای همسایه اخراج شدند در چه وضعیتی قرار دارند؟
مشکلات جدی ما هستم که هیچ کدام امکانات با ما نیست که بینمیجا ما شب روز خود با اتشار و مشکل گرمیم
واکنش ها به گزارش تازه طالبان درباره جلوگیری از ده ها مورد ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی علیه زنان. برخی فعالان حقوق زنان میگویند
در حالی که خود طالبان هر کدامشان دومین، سومین و چهارمین ازدواجشان را با دختران خود سن کردن ازدواج های اجباری،
لحظه شماری ها برای فرا رسیدن عید قربان در افغانستان. مردم میگویند که بهای مواشی به دلیل قاچاقیان به کشورهای همسایه افزایش یافته است.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال میدهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ایالات متحده نخستین گام ها را در جهت رفع تحریم ها علیه سوریه برداشته است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفون اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. اعضای پلتفرم رای حل‌های بجاشدگی آسیا هشدار دادند که بدون فراهم شدن رای حل‌های پایدار برای بازگشت کنندگان افغان، ثبات بلند مدت در افغانستان به خطر افتاده و بحران بشری در این کشور تشدید خواهد شد. آنان در اعلامیه‌ای که روز گذشته بر نیاز حمایت از بازگشت کنندگان افغان تاکید کردند. در همین حال شماری از خانواده‌های بازگشته از پاکستان شاکی اند که در حال حاضر بدون هیچ امکاناتی به سر میبرند و نیاز به کمک‌های مانند سرپناه، مواد غذایی و ایجاد زمینه کار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از اخراج شدگان از پاکستان آغاز میشه.
خانوالی 55 ساله سرپرست خانواده 11 نفر است. او میگوید اخیراً به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و بدون امکانات اولیه در وضعیت نامناسب در ولایت پروان زندگی میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 2 هفته قبل همراه با 13 خانواده از پاکستان برگشته و اکنون در خانه های کرایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان شب و روزهای دشواری را سپری می کنند. او به روز شنبه 3 جوزا در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلات جدی ما هستم که هیچ کدام امکانات با ما نیست که بینمیجا ما شب و روز خود با اتشار و مشکل که می کنیم. نه خانه است، نه جس، نه جنگه است اقتصادی کمک که من شده با ما یک زمین یک چیزی که ما اموجا زندگی خود جور کنیم. دوم کاروبار شو باید سیوم یعنی اقتصادی تا به یک وقت اگر میشه که ما کمک شو که تاکی کاروبار ما جور میشه شاید ما برابر میشه باید انشان در مقدر مکالیگر مردم هستیم.
یک ماجر دیگر افغان که خود را ربانی معرفی میکند و حدود 1.5 سال قبل از پاکستان به افغانستان بازگشته است، اکنون در قریه بایان ولایت پروان به سر میبرد و میگوید که تا هنوز زندگیش رونق نگرفته است.
پاکستان دیپورت شدیم، پس آمدیم، سرنوشت خود ما خراب، سرنوشت فامیل ما خراب، اولاد ما خراب که از مکتب ماندن. کار ضرورت داریم، کار یافت نمیشم. اقتصاد ما خراب، پول نداریم که مثلا یک موتور بخریم یا یک دکان جور کنیم. بسیار مشکلات اولش اولاد خود استفاده میکنیم دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اعضای پلتفرم راه حل های بجا شدگی آسیا هشدار می دهند که بدون فراهم شدن راه حل های پایدار برای بازگشت کنندگان افغان، ثبات بلند مدت در افغانستان به خطر افتاده و بحران بشری در این کشور تجدید خواهد شد. شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین المللی نجات و شورای پناهندگان نروژ که اعضای این پلتفرمند روز جمعه 23 می با نشر اعلامیه با تاکید بر نیاز حمایت از بازگشت کنندگان افغان گفتند که بدون سرمایه‌گذاری اختصاصی در زمینه‌های زمین، معیشت، آموزش، اسناد قانونی و خدمات محلی فراگیر، بازگشت کنندگان با خطر بی‌جا شدگی طولانی مدت مواجه خواهند بود که بار فشار بر ساختارهای امدادرسانی را افزایش می‌دهد. آنان از تمویل کنندگان، مقام های مسئول و شرکای انکشافی خواستند تا بازگشت میلیون ها افغان را یک بحران گذران نپندارند، بلکه آن را به عنوان یک تحول بنیادی در سیاست های بازگشت تلقی کرده و بر همین اساس به آن رسیدگی کنند. آنان تأکید کردند که این وضعیت فقط آزمون برای ظرفیت پاسخ اضطراری نیست، بلکه آزمایش برای عزم سیاسی در ارائه نتایج پایدار، حفظ کرامت انسانی و سرمایه گذاری برای آینده افغان ها است. اعلامیه اعضای پلتفرم راحل های بجا شدگی آسیا افزوده از زمانی که پاکستان در سپتامبر 2023 طرح بازگشت اتباعی غیر قانونی خود را اعلام کرد، بیش از 1 میلیون افغان که بیشتر آنان مجبور به بازگشت اجباری شدند به کشور برگشتند که از قبل از فروپاشی اقتصادی، فقر گسترده و بحرانهای حفاظتی رنج میبرند. در ادامه آمده که پیشبینی می شود که در سال جاری میلادی حدود 600 هزار نفر دیگر نیز به افغانستان بازگردند. اعلامیه افزوده که همچنان 1 میلیون افغان در سال 2024 مجبور به بازگشت از ایران به افغانستان شدند. این در حال است که گروه بین المللی بحران به تازگی از اتحادیه اروپا خواست تا از پاکستان بخواهد که با تعهدات بین المللی خود پابند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً گفت که از اول اپریل تا 13 ماه می بیش از 186 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در واکنش به گزارش تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از دهها مورد ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی علیه زنان، شماری از فعالان حقوق زن میگویند اگر طالبان واقعا ادعای تامین حقوق زنان را دارند، باید دروازه های آموزش و کار را برای آنان باز کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان نزدیک به 4 سال گذشته با وضع محدودیت های شدید بر زنان باعث شدند که زنان با مشکلات زیادی روبرو شوند. این در حال است که سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته ادعا کرد که در ماه ثور از دهها مورد ازدواج اجباری و قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان جلوگیری شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در پی از حالات اخیر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به آن میگویند که اگر حکومت طالبان واقعا به تامین حقوق زنان افغان متحد است، باید اول فرصت آموزش و کار را برای آنان فراهم سازد و محدودیت های فعلی را بردارد. آنان همچنان میگویند که در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان نشان دادند که هیچ تغییری در عملکردشان در خصوص تامین حقوق زنان نیاورده و روز به روز محدودیت‌ها را بر آنان افزایش دادند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد هستند، باید اول حق تحصیل و کار و آزادی عمل را به زنان بدن و اونها را اجازه بدن که در مشارکت سیاسی سهم داشته باشند. زنان آزادانه در جامعه گشت و گذار کنند. پس تا زمانی که این حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران به آنها داده نشود، هر گونه ادعایی از سمت طالبان مبنی بر حقوق، رعایت حقوق زنان و حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز جمعه 2 جوزا به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در ماه ثور سال جاری از 38 مورد نکاح اجباری جلوگیری شده و 40 زن هم از خشونت های خانوادگی نجات داده شدند. او در ادامه گفته که حق میراث برای 24 زن و حق مهر را برای 22 زن گرفته و به آنان سپرده شده است. با این حال او درباره چگونگی جلوگیری از این موارد و روش‌های حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی توضیح نداده است. اما فعالان حقوق زن به این باورند که بدون دسترسی زنان به کار و تحصیل، این نوع گزارش‌های حکومت طالبان تلاش برای فریب افکار عمومی است. رایلا تلاش فعال حقوق زن مدعی است که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و ازدواج های اجباری و زیرسن را رواج دادند. او با رادیو آزادی گفت
در حالی که خود طالبان هر کدامشان دومین، سومین و چهارمین ازدواجشان را با دختران خردسن کردن ازدواج های اجباری، اگر شما اقدر حامی حقوق برابری انسان ها، حقوق بشر و حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی بودین، پس این 4 سال خشونت ها و جنایات را که شما انجام دادین برای چی بوده؟ بناهن ادعای وزارت امر به معرفشان مطلقا دروغ و مطلقاً یک ادعای غیر منطقی و یک ادعای مسخره آمیز است.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ملای بطلا آخوند رهبر طالبان با صدور فرمان از اعضای حکومتش خواست که از ازدواج‌های دوم و سوم خودداری کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها، شمار از اعضای مربوط به طالبان متهم به ازدواج‌های دوم و سومند که ادعا می‌شود بیشتر آن در بدل پرداخت پول هنگفت یا به گونه اجباری انجام می‌شود. نزدیک به یک ماه پیش در 28 اپریل اعضای خانواده یک دختر 20 ساله به نام آبده در ولایت غور مدعی شدند که او برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را آتش زد. با گفته آنان این رویداد در ولسوالی تیاره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از افراد طالبان به خانه او هجوم بردند و قصد داشتن آبده را به زور با خود ببرند. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد، اما در گذشته مورد مشابه را تکذیب کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حال ادعای تامین حقوق زنان را مطرح کرده است که بر اساس معلومات سازمان های بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 حدود 2.2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و صدها هزار زن را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده و همچنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را محدود ساخته است. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان طالبان را به سیاست‌های ضد زنان متهم کردند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 25 نوامبر سال 2024 در روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت که افغانستان هنوز هم میزان بالای از خشونت علیه زنان را دارد و این خشونت‌ها با تعویض جاری علیه زنان در همه عرصه‌های زندگی بیشتر تجدید شده است. چند روز پیش نمایندگی بریتانیا برای افغانستان به نقل از سازمان صحی جهان WHO گفت که زنان متعل در این کشور با آزار و اذیت جسمی، جنسی و عاطفی روبروند و در حال حاضر 46% آنان از خشونت‌های فیزیکی در خانه رنج می‌برند. شمار از فعالان حقوق زن میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تمامی نهادهایی که بیشتر صدای زنان را میشنیدند و از حقوق آنان دفاع میکردند منحل شدند و به گفته آنان نبود ساختارهای حمایتی و عدم دسترسی زنان به عدالت زمینه را برای افزایش خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان فراهم کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. حکومت ایالات متحده اولین گام را در جهت برداشتن تحریم‌ها علیه سوریه برداشت. این اقدام می‌تواند راه را برای لغو کامل تمامی تحریم‌های باز کند که در نزدیک به نیم قرن گذشته بر این کشور جنگ زده اعمال شدند. سوریه خواهان برداشتن دائمی تمامی تحریم‌ها علیه این کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اداره دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرده که بخش از تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده و به وعده‌ای که برای پایان دادن به نزدیک به نیم قرن تحریم علیه این کشور جنگ زده داده بود عمل کرده. این معافیت تنها برای 6 ماه اعتبار دارد و ممکن است دوباره تمدید نشود. به همین دلیل مقام‌های سوری خواهان رفع دائمی این تحریم‌ها هستند تا بتوانند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را برای بازسازی کشور جذب کنند. جنگ 13 ساله بخش زیادی از سوریه را ویران ساخته، کشور را تجزیه کرده و میلیون‌ها نفر را آواره و یا کشته و هزاران جنگجوی خارجی را در آنجا گرد هم آورده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که معافیت از این تحریم‌ها برای 180 روز خواهد بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را که در سال 2019 از سوی کنگره وضع شده بود، به تعلیق درآورد و به مردم اجازه داد که با شهروندان سوریه و نهادهای دولتی آن از جمله بانک مرکزی تجارت کنند. هدف از این تحریم‌ها تضعیف رژیم اسد و حذف کسانی بود که با آن تجارت می‌کردند. در حال حاضر رهبری سوریه را احمد شرع، یک از رهبران پیشین گروه‌های شبه نظامی، به عهده دارد. نیروهای تحت فرمان او اواخر سال گذشته رژیم اسد را سرنگون کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که برای حمایت از اداره موقت سوریه بخشی از تحریم‌ها را لغو می‌کند. او از تاجران و سرمایه‌گذاران خواست که از این فرصت استفاده کنند. اداره ترامپ روز جمعه گفت که این اقدام تنها بخشی از تلاش‌های دولت برای برداشتن کامل تحریم‌ها علیه سوریه است. این مجموعه از تحریم‌ها علیه بشار اسد و اعضای خانواده‌اش وضع شده بود، زیرا به گفته مقام‌های آمریکایی آنها از شبه نظامیان طرفدار ایران حمایت می‌کردند، غیر نظامیان را شکنجه می‌دادند و ادعا می‌شد که رژیم اسد برنامه ساخت سلاح‌های کیمیایی را در اختیار داشت. حکومت ترامپ گفته که در برابر این معافیت برخی درخواست‌های نیز از سوریه دارد. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو روز جمعه در بیانیه گفت که ترامپ در بدل رفع موقتی تحریم‌ها خواهان اقدامات جدی از سوی حکومت سوریه در زمینه برخی سیاست‌های کلیدی است. در مورد پیشینه احمد شرع نیز برخی شک و شبهه‌های وجود دارد. او که قبلاً رهبری گروه هیئت تحریر شام را بر عهده داشت، در آغاز با شبکه القاعده همکاری می‌کرد، اما بعداً اعلام کرد که از آن گروه جدا شده است. اگرچه او اکنون چهره معتدل از خود نشان می‌دهد، اما نامش هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. با این حال وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر حکومت شرع ناکام شود، در سوریه خلأ قدرت ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه را برای بازگشت گروه داعش و سایر گروه‌های تروریستی فراهم سازد.
بیشتر از خبر،
در حالی که امسال قبل از فرا رسیدن فصل تابستان هوا در افغانستان گرم شده، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که همزمان با آن پرچاوی برق نیز افزایش یافته و آنان را با مشکلاتی روبرو ساخته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت تنها 6 یا 7 ساعت برق دارند. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز میشه.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
مظومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم. روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم. باد پکه چالان کده نمیتونیم. گرمی بسیار زیاد است. طفلای خرد داریم در خانه.
مصومه می گوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمد شاه بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
مشکل برق تر کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الی 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی، سخنگوی آن، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچاوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل، میزان پرچوبی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچوبی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیاری موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان از حکومت طالبان خواستند که از افزایش قیمت مواشی جلوگیری کند. آنان میگویند که هر سال با نزدیکشن عید قربان قیمت مواشی افزایش می‌یابد و به گفته آنان یکی از دلایل اصلی آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است. در همین حال ریاست زراعت طالبان در کابل گفته که از قاچاق صدها رس گوسفند به پاکستان جلوگیری کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدا یک باشنده کندهار آغاز میشه.
شیدی پسونه پا کندار کسا گرانسی ویدی در لوی اختر برای رسیدلو سر.
محمد شا یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شا مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شو میانه پسونه تقریبا 5000 افغانی و 10000 افغانی. دست پیدا کدر
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9 الی 10 هزار بود، اما حالا گرانتر شدن و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق آن جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
در حالی که کمتر از 2 هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ایدریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم می مانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت و بیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار ریاست زراعت و بیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه 2 جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمل سخنگوی این ریاست نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رسم می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیاری از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجعه به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از یاکسه ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا توخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی قدی هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبتای داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یاباز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبتای داشتیم، گفتیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات به بعضی مفصل‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاح متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره. یکی حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلغ میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الا 116 میباشه. خب بیاییم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس‌های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم ازو که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست‌های تنفسی یا سروخ‌ها و تناب میانخلعی یا عصبی میباشه که نوتوکورد ساختمان میله‌مانند میباشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر ازی امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله‌مانند را میداشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و در بعضی از یا به ستون فقرات تبدیل میشه که دست‌های تنفسی سوراخ‌های کوچک میباشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحصر از اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت هم داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستن که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلیت داخلی دارند که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک است، عبارت از استخوان‌ها میباشند و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارند و گرده‌های جوره دارند که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های زیاد. بعد از او دیگه مشخصات از این می باشه که غده های اندوکراین از یا هورمون ها را افراز می کنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل می کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه با 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف پستانداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سفاری میکنن و بعضی از یاد در آبهای شیرین و بعضی دیگر از یاد در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان با واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و هم جوجه میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم بشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش میباشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه میباشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار میباشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر دریا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از این سگ ماهی می باشه، اره ماهی هم سافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسار یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که این ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلیت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از زیاد در ساحات گرم و تعداد دیگر از زیاد در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت می داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس می کنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب و شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس می کنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسپابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما، ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امینه و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان هایی می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن، و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که عبد داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون، و به دو طرف سر از یک ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اوپروکولوم یاد میشه که در اوپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها دمی صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از او استفاده میگیره، و شهپرها بدون عامی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ های می باشه که بعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته، یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم میتونن که در آب و هم میتونن که در خشک زندگی کنن، که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه، و نوع دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه، و نوع سومیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسینین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یه را مرتوب نگاه می داره، از های حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه، و قلب از یه سی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه، و یه توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن، و نل جهاز هضمی از نوع زوحیاتین کسته به مخرج از یک به نام کلواکایت میشه چسبیده است، و مغز از یک جور عصب مغزی داره و القای از یک داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یک تخم دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای هم فروک صحبت می داشته باشیم که بقای هم فروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه، و یک قسمت خوده به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ بخوش کمیه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه، و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره، و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه، که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یک پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن، و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونس بزرگ می باشه که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم می گیره، و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز می کشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سینه نواسته که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را می برسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم و ریشه های قده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات البته نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه شیره نبات در تیوب کست بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زایی میشه که او مراحل زره می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان که استوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ مزداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمتا ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برک ها یا هم لیفز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز برک های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برک ها کسی شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانن و بعضی از شکل پنجه‌ای را داره که برک ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برک هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برک های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اوقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان میشه جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برکا صحبت میکنیم که برکا چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنه. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برکا آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برکا صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برق توسط پوشش بیرونی یا هم کریتیکال پوشانده شده که ازای شده ناب برق جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برق وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت از عملی فتوسنتز در وسط برق صورت میگیره چون که این قسمت برق است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دای اکساید بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انسات زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همین داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه می امینو اسیدها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که به نان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیز میباشه چون که وهمی در بعض شرایط باکتریاها فنجی گرسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابند. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده همامی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برکا که است شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دای اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ‌ها و دیگر حسه‌های نباتی و ریشه صورت می‌گیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر است که او سه دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت می‌کنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سوی مشین شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجری هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برگ‌ها صحبت های داشتیم گفتیم که برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق می کنند که بعضی برگ‌ها شکل مندبر بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه‌ای را داره. همچنان گفتیم که برگ‌ها در جسامت هم از یک دیگر فرق دارند که بعضی درختان برگ‌هایی داره که بسیار بزرگ و طول می شود ولی برگ‌هایی که یک نبات آبیسته او خورد میباشه که چند عدد از او بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم ما گفتیم که ساختمان برق ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برق توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برق جلوگیری میکنه که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه که سوراخ هایی که در برق وجود داره شاگردان عزیز به نام استومات یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استومات توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالای به نام طبقه پالیساد که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فتوسنتز در وجود صورت می‌گیره کاربن دای اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت تازه حرکت می‌کنه که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازد که نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسید ها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازد که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در میم نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزوی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کاست باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد دوزوی می باشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد دوزوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات دوزوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برگای نبات منحصر یک منبع بکومه که عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دای اکساید را در موجودات نورافتا با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسی نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسی نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومش بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروز ما. با اتمام جلسه امروز ما فصل هفتم رو هم با اتمام میرسانیم که کارخانه گیتانی میباشه که سوالات فصل هفتم در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
Let's go.